أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 13 سوره هود. ام یقولون افترا. گاهی میگویند که پیامبر افترا زده، یعنی کلمات قرآن رو به دروغ داره نسبت به خداوند میده، اما نسبت به خدا نیست، خودش اینا رو ساخته. افتراه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. ای پیامبر به اینا بگو شما 10 تا سوره مثل این قرآن بیارید از همین مفتریاتی که شما میگید. مگه نمیگید ساخته یه بشره؟ و شما بیارید مشابهش. پس شما نمیتونید بیارید. ودعو من استطعتم من دون الله. کمکم بگیرید، اون چه در توانتون هست از غیر خدا کمک بگیرید. ان کنتم صادقین. فإن لم يستجيبوا لكم. اگر دشمنان جواب شما رو ندادن، یعنی نرفتن 10 تا سوره بیارن، فعلمو، پس بدانید، انما انزل بعلم الله، بدانید که این قرآن نازل شد با علم خدا، یعنی مقرون با علم، اونم از علوم پروردگاره که این کلمات کنار هم گذاشته شده. و الله اله الا هو، بدانید که خدا شریک نداره. فهل انتم مسلمون. خب افترایی که به پیامبر می زدن این بود که می گفتن قرآن رو رفته نزد یک کسی فرا گرفته. خدای متعال هیچ معلمی برای پیامبر قرار نداد، نه پیامبر، 13 معصوم دیگه هم همینطور معلم نداشت که یه نفر بگید من 1 سال 6 ماه می رفتم ایشون رو چیز یادش میاد، ولو دوران کودکی، از همون دوران کودکی همه چی می دانست. پیامبر ما علاوه بر این که معلم نداشتن یه نکته اضافه تری هم داشتن، و اونه که هیچ وقت قلم به دست نگرفتن. قرآن در یه جا دیگه داره و ما تخطهو به یمینک، با دستتون هیچ وقت ننوشتید. اما این معنای امین بی سواد نیست که بعضی میگن پیغمبر سواد الفبا رو نداشتن. چرا؟ اگه یه جمله یه خط میذاشتن جلوشون میخوندن، چنانچه میتوانستن بنویسن، توانایی بر نوشتن هم داشتن، عاجز که نبودن، اما تو تمام عمرشون قلم دست نگرفتن این کلمه بنویسن. امیه به معنی بی سواد نیست، یه همونی که تو تعبیر قرآن داره که با دستتون هیچ وقت قلم نگرفتید بنویسید. و این باز برمیگشت به این که نگن پیغمبر اون پشت تو اتاق یه جا رفته از قلم و کاغذ هم می نویسه، بعد میاد این جلو، و نه اصلا قلم و کاغذ همراه پیغمبر نه تو خونه شون بود نه اینجا. و تو جنگ ها این ور اون ور خیلی مواقع آیات که نازل می شد در حضور مردم هم بود، یه مرتبه حالت وحی به پیغمبر گرفته می شد و جبرئیل نازل می شد، البته مردم نمی دیدن، بعد آیات رو می خوندن برای مردم. معجزات قرآن هم که میدونید خیلی زیاده، بحث فصاحت و بلاغت و معانیش هست که این همه استثنائیه. یکی دیگه از معجزات قرآن اخبار غیبیست که درش آمده. دیگه از معجزاتش قوانین جامع و دائمی که در قرآن وجود داره. الان میدید قانونهای اساسی کشورها یک نیست نفر نشستن زحمت میکشن یا بیشتر، یه قانون اساسی تشکیل، بعد چند سال میگن نه یه سری مشکلات داره و قانونی نیست، جامع نیست. همچنین عدم تعارض بین آیات که این تو خود قرآن هم آمده، لو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یکی هم یه نواختی محتوای اون. الان یه نویسنده کتابی که 20 سال پیش نوشته با کتابی که حالا نوشته ببینید خیلی فرق میکنه، چون علومش بیشتر شده. پیغمبر طی 23 سال قرآن که نازل شده ببینید آیات اولیه با آیات آخر هیچ تفاوتی نمیکنه. یک نواختی، سبک قرآن یه سبک خاصی تو همه قرآن یه نواخت حاکمه. باز آهنگ قرآن یه آهنگ ویژه‌ای است که شما با دعا تفاوت میذارید. الان مثلا جملات عربی دعا رو که میخونید با قرآن میگید اینا با هم تفاوت داره. تحدی قرآن به ایناست که میگه اگر میگویید قرآن افتراءه، شما از افتراها بیارید، چرا پس نمیتونید بیارید؟ در تحدی هم ما چند جور تحدی در قرآن داریم. تحدی به مثل هذا القرآن داریم، دوم تحدی به عشر صور داریم که اینجا تو همین آیه 13 میگه 10 تا سوره بیارید. یه جا هم تحدی به صورت من مثله داریم، میگه یه سوره مثل قرآن بیارید. و این معجزه جاودان قرآنه که به جای اتهامی که به پیغمبر میزدن جواب اینه، تحدی میکنه. به تعبیر امروزی ها تحدی میگن هماورد طلبی، یعنی ازش میخواد که هماورد قرآن رو بیاور. خب متوجه نشده. بله، حالا این بعضی میگن قدرت رو نگذاشته، بعضی میگن مانع ایجاد میکنه. حالا مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بحثای خوبی دارن تو این شرح تجریدشون، تو تجرید و اعتقادشون نگاه بکنه. یه نکته ای که اینجا هست اینه که قرآن رو میفرماد انما انزل به علم الله. این بار اگه برای الساق بگیرید یعنی انزال قرآن توأم با علم الهی است، و به عبارت دیگه میخواد بگه منشأ صدورش علم خداست، از علم خدا صادر شده، علم بشری که نیست. و نکته دیگه اینه که توی این آیات میگه اگر به مخاطبین میگه که اگر مخالفین تردید دارن و نمیدونن این قرآن کلام الهیه، شما مؤمنی دیگه تردید نداشته باشی. بینید فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا. اونا نتونستن حالا 10 تا سوره بیارن، شما مؤمنین دیگه شک نداشته باشید. فَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. شما باید یقین داشته باشید. بنابراین تردید و تشکیک دیگران نباید شما رو به شک بیاندازه. شما تو جایگاه خودتون یقین داشته باشید به اینکه این قرآن به علم الله نازل شده. یه روایت هم در شأن نزول این آیه عرض کنم که روایت میگه این آیه مربوط به ولایت امیرالمومنین علیه السلامه. باز خیلی زیباست این شأن نزول ها، و در واقع تأویل باید بگیم. امام صادق علیه السلام میفرمان معنی آیه اینه فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فِي وَلَايَةَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامِ. اگر اونا نپذیرفتن، نیمدن زیر چتر ولایت، فهل انتم مسلمون لعلیین ولایتهو، آیا شما میپذیرید ولایت امیرالمومنین علیه السلام؟